بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من سوال گلخواجه با شما هستم و نخست به سرخطی موضوع امروز 27 انور توجه کنید. درهای بسته بازار سلطان کبیر بعد سوختور ده ها تاجران ضرر دیده به دریافت کمک امیدوارند. که ها حق گرفتن اجازت اقامت موقتی در روسیه را دارند، حکومت روسیه قاعده های مشخص را نشر کرد.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
و راکیروی خوجند دوشنبه بالا رفته است از برف زیاد یا نرخ گذاری وزارت نقلیات.
حال خیلی میشه حوزی مثلا گیره من یک سو سی تا یک سو بیز یک سو پیجا هم حسان بونه های آوتو ارزان تار.
سوختوری دو روز پیش در بازار سلطان کبیر دوشنبه ده ها تاجر آن را موقتا بیکار گذاشت. برای برقرار کردن دکان های به کمیتش رفته وقت لازم است. تاجران زیان دیده که اکثریت برای حالت های فوق العاده مثل سوختور سوغورته ندارند، انتظارند که مسئولین بازار دست کمک میرسونند. مسئولان به مولارجب یوسفی و شهلوی عبدالله گفتند ضرر دیده ها را ناامید نمیکنند.
بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچی را که از آتشمان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحب کاران میگذارند.
مملکت بازار تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونا را برقرار نموده تا همون مدتی که اونا مثلا ضرری بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونا را دستگیری میکنند.
چگونه دستگیری؟
مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر در آتش سوزی صبح 25 انور 46 دوکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دوکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحب کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.
رو میریم با موضوع های دیگر. صبح امروز گروه از مشتریان توچ پروم بانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته در برای تقدیر امانت هایشان توضیح خواستند. مشتریان میگن نوروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغ هایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشیر ظریفی با این میزوجان صحبت داشت.
گروه از مشتریان توچ پروم بانک بعد از آنکه رهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند.
ما به یک امید کلان قطعی من پنج چهارشنبه که فقط میاییم در نزد قبول که همین ما را قبول کنم و درد دل ما برسه، درد دل ما را پرسان کنم، یگون بر نزد ما نبر آمده است. این نمیخواه بر آمدن، این ما را گوش کردن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم.
این گروهی از نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشوره داده است که به طور خطی مراجعه نمایند. این مشتریان بانک مفلس شده تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دادشان نمیرسد.
دلاره از این ما اگرفته نیدم جناب گجرا نگاه میکنه در وقتش گفت که در بانکو سو موندم و تیان 4 سال شد من درجه سغورته من نگریفتم. 2017 2 سال 2017-2019 20 سال شد سغورته من نمیتین 17 و نیم هزار سومون.
مشتریان بانک تاکید نمودند که ماه مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان می‌رسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است.
همه کارا بگم که سیکرت مخفی می‌گذشت. حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1 میلیون 700 هزار او را 400 هزار فروختن، چیزایی که 20,000 40,000 اور 7,000 فروختهسن فقط برای کیسه خچان کار کردن.
تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایوف رئیس سابق تاجپرون بانک را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماس‌های ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریفوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپرون بانک گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پی به میان آمدن مشکل مالی در تاجپرون بانک، اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند.
در دادگاه نویه رودکی با محاکمه محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش حبیب الله ریزویف آغاز کردند. اودینایف با اوبوشی و دعوت آن به افرادگرایی گمان بر است، اما به خول نزدیکانش در مرافعه عیبنامه را به اساس دانسته است. پسرش حبیب الله ریزویف با اوبوشی متهم بوده، با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویه رودکی با رادیو آزادی گفت مرافعه دو روز پیش شروع شده، حالا ادامه دارد. محمود اودینایف را روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روسیه شماره کوتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP را برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زادگان تاجیکستان سعی میکنند از همین رو شهروندی روسیه را به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. طبق قرار نوی حکومت که ها حق گرفتن RVP را دارند، در گزارشی نوبتی میبینه.
بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد. ولی تمام تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مرتبه برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیبی سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیاد نمیگیرد. اما میگوید هیچ نفهمید که کووتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده میشود.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
سر از 14 ینور قرار نوی حکومت درباره تصدیق کووتا و قایده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کووتا از جانب کمیسی مخصوص داده می شود. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو، کمیسیه باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل 1 سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوق شناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کووت اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش می شود. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوت ستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است.
وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20-30-40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمی دانم. حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه.
در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کووتا شما درخواست می فرستید. این درخواست شما رو کمیسیه بررسی می کند.
RVP
به مهاجران امکان میدهد که برای پتنت پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان میکند هنوز معلوم نیست.
چند روز به این طرف قیمت روکیرو از مرکز ولایت سوخت به پایتخت تاجیکستان تقریبا یک برابر بالا رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران را به بار آورد. در نوبت خود کیروکش ها میگویند خراجات آنها نیز بیشتر شده است. شورای دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار می رود و بالا روی نرخ روکیرو نیز در پی بریدن برف زیادی روزهای اخیر به مشاهده می رسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
آنهایی که امروزها از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهگیران نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سومانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرا از 130 تا 150 سومانی رسیده است.
نرخ همه رفولی 120-130 اگر زورتر آدم گرم تا سیوم دیتا سیکس گرم 100 سومان بسند. روم آخر ستودن هرچی هرزون شب و همقه خودتر 70-80 این نرمان ده.
هر بار حوال خیلی میشه حوزی مثلا گیره من یک سو سی تا یک سو بیز یک سو پینجا هم که سامونه های آوتو ارزون تر.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت میدهند. راننده ها میگن علاوه بر این برفباری شدید چند روزی اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است.
مردم عقلش میبیاد پیش میشتن میگه سیمر دی زفیر نوشتن میگه این به چی میگه من آیجا از چی شش گز اگه 100 سومی میگیم 600 سوم میره همین خیر 300 کیلومتر میره 40 لیتر گازتون چابل 160 سوم 55 سوم تروزو میتید خودش 250 سوم برابر از خود میگه 300 کیلومتر برای کی 300 سوم پول آدم ولا چی دار خودم قرار است.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت میگویند قیمت شوی راهگیرا در فصل زمستان موافق با نرخ گذاری های وزارت نقلیات است. بنا بر فرمان وزیر نقلیات راهگیرای 1 کیلومتر راه خوجند دوشنبه 2.5 سومانی معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سومانی راست نیاید. در فصل گرما این نرخ ارزان تر است.
خب من 4 نفر به تقسیم شده کار و 187 سومانی میفروت. برای 6 نفر 125 سومانی میفروت. ما حسابی میانه که دید ماهای به حالوه از 100 سومان تا 120 سومان معلومات نامه پیشنیاد میکنیم برای راه که را یک طرف برای سوی دمیستان تا 150 سومان.
ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. با گفته ای آنها در همین چند روزی آخر راهگیرا از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سومانی هم رسیده بود.
مقصد مشنو که 182-200 رفتگی خولی هم اومده همین عیسو ببین رسخودی او پروی پره اینجا گرفتن همین
این 200 سومی شده بشه که یک روی شده که همون روزی که یک روزی که همون روزی برف بوری دو روزی جمعه شنبه راه وازبه بود اصلا همون گرفتن.
مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راه پولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافر استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها حجت لازمه کاری و اندازسپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
رو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینایف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز شده است. آدینایف به اوباشی و دعوت عام به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به اوباشی متهم است و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی می باشد. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینایف و پسرش دو روز پیش شروع شده به طور باز ادامه دارد. وی افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال و جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و 4 شاهد حضور داشتند. حبیب الله رضایف، پسر محمود آدینایف که در کرسی عیبداری نشسته است، روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیبنامه را رد کردند.
اما روز نیستم گفتم این غیر قانونیه. این افتم غیر قانونی، این همه ایکی، این همه کمیسر خودش، قطعی امنیت، خردش، مسئلیت کردن، سر ایمو بخش پرسن، ما اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کم توازبی، خلاتو خیلی، ما بخشیده کردیم.
محمود آدینایف را روز 5 دکبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان اوباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. خبرهای دیگر، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه روسیه را برای بازداشت دارای انگیزه های سیاسی منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران آزادی او محکوم و آزادی او را طلب کردند. در اظهارات مشترک روز 26 ژانویه که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا امضا کردند، بازداشت رقت آمیز نوالنی انتقاد و آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او تقاضا شده است. در اظهارات یادآوری شده است که روسیه باید مطابق به تعهدات بین المللی خود در زمینه تأمین حقوق بشر عمل کند. نوالنی روز 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و هنگام بازگشت از برلین بازداشت شد. او از آوگوست سال 2020 در یک بیمارخانه آلمان از آثار زهرآلودشوی تبابت می گرفت. آزمایش های اروپایی ثابت کردند که نوالنی را با زهر نوع نظامی نویچاک زهرالود کردند. نوالنی گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داده است که او را زهرالود کنند، ولی کرملین این اتهامات را بی پایه و اساس میخواند. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکای از اتحاد اروپا و آمریکا خواست که نسبت به الکساندر لوکاشنکو برخورد با جسارت و شدیدتری به کار برند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است و اعلان پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست سال 2020 باعث به ناراضیت سرتاسری مردم و اعتراض و راهپیمایی ها شده است. تیخانوفسکای روز 27 ژانویه از لیتوا استاده در جلسه وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا سخنرانی کرد و خواست این نهاد بخش چهارم تحریم های خود نسبت به رژیم لوکاشنکو و متفقانش را جاری کند. او اینچنین تحقیق بین المللی موارد های نقض حقوق انسان و هم تروریست خواندنی عاملان این حادثه را تقاضا کرد. تیخانوفسکای گفت واکنش جهان همان خیلی نرم است. خود لوکاشنکو میگوید که کاری بدی نکرده است و تا حال آماده نشد به مخالفانش وارد مذاکرات شود. در روسیه وکیلان مجلس با تمدید 5 ساله مهلت سازش نیو استارت راضی شدند که همچون قرارداد بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای معروف است و یک سند مهم میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود. دومه دولتی در آوازه روز 27 ژانویه با رأی آرا به تمدید سند موافقت کرد. این سازشنامه سال 2010 امضا شده، مهلت اجراش هفته آینده به آخر میرسد. بر اساس شرط های این سازشنامه روسیه و ایالات متحده آمریکا شماره کلاهک های هسته‌ای، موشک ها و بمب افکن های خود را در مقدار معین نگاه می‌دارند. یک روز پیش از این روسیه و ایالات متحده اعلان کردند که سازشنامه دراز کرده می‌شود و برای این رضایت کنگره ایالات متحده لازم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تا زمانی فعالیت مسجد ها در تاجیکستان 4 روز دیگر مانده است، اما مقامات از حال گشته و برگشته هشدار می دهند که در صورت رعایت نکردن قاعده های بهداشتی در عبادتگاه ها را دیگر باره می بندند. بعضی از ساکنان می گویند هشدارها به مورد است تا نمازگزاران قاعده های بهداشتی را جدی بگیرند. ایده دیگر باور دارند این هشدارها ظاهرا بهانه برای تصمیم گیری در آینده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. مسئولان اکثر مسجدها این شب و روز برای نمازگزاری دست جمعی شرایط فراهم می‌آورند. در مسجد خرمشکر ناحیه سینای شهر دوشنبه گفتند تا این دم مواد کافی بهداشتی و نقاب و حرارت سنج را تامین کردند. دولت جان ایسایف امام خطیب مسجد روز 26 ینور به رادیو آزادی گفت:
ما البته در تصورات خرم محل‌های مسجد بگیم در شعبه صابون‌های مایی هستند که از آنها اصلا پیشکی تیار کردگی هستیم و بعداً حتی تاکید کردیم که همو پای افضل و سلنسیایی که تهارت میکنن با اونها دیگر نمیان، خودشون هر کس پای خودشون و سرچاخ های مثلا یک کراته کی برای که دو کس مثلا استفاده نبرن و خواهش میکنیم با از همون کسانی که مثلا به مسجد میان تهارت خوبتر میشد که در خانه های خود تهارت کنن.
مقامات تندرستی تاجیکستان نیز از نمازگزاران خواستند نقاب طبی پوشند و دست و پای افضل ها محلول بهداشتی بپوشند و هنگام نمازگزاری فاصله جسمانی را رعایت کنند. بر علاوه امام خطیبان از نمازگزاران دعوت دارند که هر کس با جای نمازهای شخصی به مسجد حاضر شود و به پهن و گسترشی بیماری سبب نگردد. نمازگزاران از باز شدن در این مسجدها استقبال میکنند. آنها میگویند باز ماندن در این مسجدها در آینده از رفتار نمازگزاران بستگی خواهد داشت. نجم الدین احمدوف ساکن پایتخت گفت:
چه احتیاط کنن قاعده رویا کنن همین دولت کی چی گو همین دولتی وایش نبرویا که همین بعد ان شاء الله همش نظم میشه.
مسجد ها در تاجیکستان بوری اول ماه مارس سال 2020 برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بستند. در پای مسجد ها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، اما بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. نمازگزاری در مسجد ها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی از اول امسال پای هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز روز 26 ینور در پیام سالانه شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد. او گفت در حالت رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در این مسجدها بسته می شوند. تحلیلگران امور مذهبی شرایط رعایت 100 درصدی قاعده های بهداشتی را در بعضی از مسجدهای کشور ناممکن می دانند. اشاره آنها به سوخت بناهای مسجد هاست. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفت از همه مهم این است که در مسجدها باید گردش هوا بسیار درست باشد. ستادی مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان هفته گذشته اجازه داد که از 1 فوریه در مسجدها نمازگزاری دست جمعی برگزار شود. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 مسجدهای کشور 9 ماه باز بستند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینایف معاون بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آدینایف به افباشی و دعوت آن به افرادگرایی گمانبر است، اما به قبل نزدیکانش در مرافعه اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ینور به رادیو آزادی گفت مرافعه محمود آدینایف و پسرش دو روز پیش شروع شده و طوری باز ادامه دارد. وی افزود در روز اولی مرافع آشنایی ایبیار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و چهار شاهد حضور داشتند. مهرنگار ریزای و همسری محمود آدینایف میگوید پیش از شروع مرافع با او چند دقیقه صحبت داشته است، شکایت کرد که بینایی چشمش سود شده، ستون مهرش آسیب دیده است. نقل کرد ریزایف. حبیب الله ریزایف پسری محمود آدینایف که در کرسی ایبیاری نشسته است، روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت وکیلی مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیب نامه را رد کردند.
این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئلیت کردن سر ایمو بخش پرسن ما اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کن تروازبین خلاتو خلچی ما بخشیده کردیم سیون کم اون کرد تو کمیسر خودش نیگو کرد افش کمیسرات حربی روی کرد کمیسر خودش گفتون خونه ما اومدن اون ما را پرس وحدو دودو گول کردن ما زبس کردیم این زبسوشان هست یک تا برک تا گم زدون.
محمود آدینایف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر به گمان اوباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسری سابقش مهرنگار رضایف و پسرش حبیب الله رضایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید زوراوری و سخنهای قبیره روا دیده است. پیوندان محمود آدینایف در نزد کمیسریت حربی بودن او را تصدیق میکنند ولی میگویند آن روز بر ضد به گفته آنها غیر قانونی به ارتش جلب شدن پسرش اعتراض کرده بود. دیرتر آدینایف را با دعوت آن به افرادگرایی متهم کردند اما جزئیات آن را شرح ندادند. عین زمان شیخ مصلح الدین رضایف پسر دیگری محمود آدینایف در بازداشت است و به اوباشی متهم میشود. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. او پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد و ماه نوامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت می کند. روز 13 ژانویه امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفین و ژورنالیستان با انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
سبز نگاه داشت نقش قدم بایده گل نگیرد جا حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 26 ژانویه در نخستین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره پاندمی کووید 19، بازداشت الکسی نوالنی و سازش هسته‌ای ایران گفتگو کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جو بایدن همچنین در این صحبت تلفنی با پوتین مسئله‌های چون دست داشتن روسیه در حمله‌های گسترده کیبرنتیکی و تعیین جایزه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان را مطرح کرده است. دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز در بیانیه اعلام کرد که بایدن و پوتین درباره حفظ سازش هسته‌ای ایران، عادی‌سازی رابطه‌ها و دیگر مسائل گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که رئیس جمهور بایدن آشکار گفته است که به هر گونه عملکرد روسیه که به منفعت‌های ملی آمریکا و متحدانش صدمه بزند، واکنش قاطع نشان خواهد داد. پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه همچنین توافق کردند که کارشناسان دو کشور گفتگوهای لازم برای تمدید 5 ساله پیمان نیو استارت را که هدف آن محدود کردن شمار سلاح‌های هسته‌ای استراتژی است، فوراً آغاز کنند. این یگانه پیمان نظارت اصلی هسته‌ای است که بین روسیه و آمریکا باقی مانده است و تا چند روز دیگر مهلت آن به پایان می‌رسد. طبق این پیمان که در سال 2010 از سوی باراک اوباما و دیمیتری مدودف پرزیدنت‌های وقت آمریکا و روسیه امضا شد، تعداد سلاح‌های هسته‌ای استراتژی دو کشور به 1550 عدد کم کرده می‌شود. طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، پوتین پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی آمریکا را با او تبریک گفته است. منبع میگوید ولادیمیر پوتین افزوده است که عادی‌سازی رابطه‌ها بین روسیه و آمریکا به نفع دو کشور است. جو بایدن روز سه‌شنبه پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین با ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان ناتو صحبت کرد و بر عهده‌داری‌های آمریکا در برابر این پیمان و همچنین مقابله با تهدیدهای روسیه تاکید نمود. جو بایدن همچنین در روزهای گذشته با متحدان اروپایی، آمریکا از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو کرد.
بهارم باشی.
در حالی که مقامات تاجیکستان همواره از توانایی‌های ارتش صحبت می‌کنند، پایگاه نیروهای مسلح کشور در یک ریتینگ بین‌المللی سه‌زین پایین شده است. Global Fire Power در رده‌بندی توانایی‌های نظامی 2021 در میان 138 کشور ارتش تاجیکستان را در جای 99 قرار داده است. بنا به این فهرست، ازبکستان با ارتش نیرومند در منطقه در مقام 51، قزاقستان در جای 62، ترکمنستان 86 و قرغیزستان در جای 93 قرار دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. نمایندگان وزارت مدافع تاجیکستان گفتند با چنین بهاگذاری راضی نیستند. Global Fire Power میگوید با نظرداشت چند عامل از جمله شماری نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی به ارتش کشورها بها داده است. سازمان ادعا میکند که تاجیکستان 253 تانک و 400 ماشین زرهپوش و 20 چرخبال دارد. از بس که در تاجیکستان معلوماتی وابسته به نیروهای مسلح را آشکار نمیکنند، معلوم نیست سازمان Global Fire Power با چنین رقمهای آورده حق است یا مقامات تاجیک. در وزارت مدافع تاجیکستان به آوردن رقم از توانایی های ارتش ستایش کردند. فریدون محمد علی زاده رهبری دفتر مطبوعات وزارت مدافع گفت برتری ارتش تاجیکستان آن است که سربازان در شرایط کوهستان توانی جنگ کردن و برگزاری عملیات را ندارند. وی افزود یگان کشوری آسیای مرکزی به مانند تاجیکستان با افغانستان که بیشتر از 40 سال باز نارم است مرز ندارد.
من فکر میکنم که بهاگذاری باید که از هر جهت باید که واقع بینانه باشد. تاجیکستان این دولتی صرف مدافعوی است. قوای مسلحی آن بگویم که نیروهای صرف مدافعوی است، تنها برای امنیت دولت، دفاع از مرز و بوم و حیات آسایشته مردم. ما نیت و این که حمله به دیگر دولت نداریم، تنها دفاع از همه خطرهای احتمالی، خطرهای برون مرزی خواهیم کرد و با این آماده هستیم.
علاوه بر این، مقامات تاجیک تاکید میکنند که فعلا در مکتب‌های حربی کشورهای خارج نزدیک به 800 نفر آموزش میگیرند. منتقدان پیوسته ارتش تاجیکستان را برای نداشتن تجهیزات نظامی کافی و موثر سرزنش میکنند. بیشتر این تجهیزات در گشت‌های نظامی در دوشنبه نمایش داده میشوند که اکثرا از کمک‌های بیرونی و دستگاه‌های بازمانده از صلح‌های پیشین عبارت است. با نظر داشتن مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای آخر از چین نیز کمک‌های نظامی می‌گیرد. در پی تا سال 2042 تمدید شدن زمان حضور پایگاه 201 روسیه، مسکو برای نوسازی ارتش تاجیکستان وعده تقریبا 1 میلیارد دلار یوری‌های نظامی کرده است. یک نظامی سابق تاجیک به ذکر نامش گفت برای کشوری نچندان بزرگ به مثل تاجیکستان خریدن سلاح‌های زمانوی میان شکن خواهد بود. از سوی دیگر او گفت گذشته از این کشورها باید وابسته به تهدیدهای اطرافی خود توانمندی نظامی را مستحکم کنند. در همین حال با ضعف دیگری هم اشاره می‌شود که بخشی از سربازان تاریخی سرباز شکار به ارتش جلب شده در خدمت به محیط ددفشینه وارد می‌شوند. همچنین به صف ارتش اساساً جوانان از اویله‌های کم بزاعت و میان حال جلب می‌شوند و فرزندان افراد ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه پناه می‌برند. مقامات هر وقت این دلیل را پیش می‌آورند که تاجیکستان به فرق از همسایه‌ها از اتحاد شوروی هیچ میراث نظامی نگرفت و ارتش ملی را از صفر ساخته است و برای تکمیل آن هنوز به فرصت نیاز دارد.
تاجیکستان میزبان مسابقه های انتخابی جام آسیا 2022 آید به فوتبال میان دختران تا 17 و تا 20 ساله تصدیق گردید. کمیته عالی لایحه ها و میراث قطر اعلان کرد که فروش بلیت ها برای اشتراک در جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. امسال در تاجیکستان مسابقه های انتخابی جام آسیا 2022 آید به فوتبال میان دخترانی تا 17 و تا 20 ساله برگزار خواهند شد. اگر پاندمی کووید 19 خلل نرساند، مرحله اولی جام آسیا 2022 میان دختران تا 17 ساله از 18 تا 26 سپتامبر، مرحله اولی انتخابی میان دختران تا 20 ساله باشد از 14 تا 22 آوگوست دایر می شوند. اینچنین از 14 تا 25 سپتامبر مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب زنانه به نقشه گرفته شده است که در آن تیم منتخب فوتبال بانوان تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. عضو این دسته مدینه فوزیلوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه‌های اشتراک کردم و سه مرتبه با دولت قرغیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در اونجا اشتراک کرده در مسابقه‌ها جای نماینده رو اشغال کردم و در دولت اردن چمپیونات آسیا برگزار شد که در اونجا اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه‌ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم.
همچنین سال روان کنفدراسیون فوتبال آسیا به نقشه گرفته است که باری اول به طور آزمایشی قهرمانی آسیا میان باشگاه های بانوان را دایر نماید. برگزاری مسابقه از 1 تا 6 نوامبر در نظر است، اما کدام دسته ها در این مسابقه اشتراک میکنند فعلا معین نشده است. خبر دیگر، کمیته عالی لایحه‌ها و میراث قطر اعلان کرد که از دهه سوم ماه ینور فروش بلیت‌ها برای اشتراک در جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شروع شده است. افراد خواهشمند طریق سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا می توانند بلیت دریافت کنند. نرخ بلیت ها از 10 ریال قطری یا تخمیناً 31 سومانی تا 300 ریال قطری یا تخمیناً 931 سومانی است. کمیته عالی لایحه ها و میراث قطر در این راستا توجه خواهشمندان را به چند مسئله جلب کرده است. از جمله کسی که واکسین کووید 19 شده باشد می تواند بلیت خریداری نموده با نشان دادن شهادت نامه واکسین به قطر وارد شود. این افراد به تشخیص الهوگی ضرورت ندارند. همچنین افرادی که بعد سنه 1 اکتبر سال 2020 بیماری کووید 19 را از سر گذرانده باشند می توانند بلیت گرفته با نشان دادن حجت تصدیق کننده به قطر وارد شوند. این افراد هم از تشخیص الهوگی نمی گذرند. بر پایه این مقررات هر کسی که کووید 19 نشده باشد و یا پیش از سنه 1 اکتبر سال 2020 بیمار شده باشد می تواند بلیت خریداری نماید، ولی برای کووید 19 در مدت 72 ساعت پیش از آغاز بازی ها باید تشخیص سبک شود و نتیجه اش منفی باشد. یادآور می شوم فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکمبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می ورزد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
پرزیدنت رحمان به حکومت دستور داد عفو دارایی ها را اعلان کنند. هدف جلب سرمایه است یا قانون کردن بایگری های مشکوک؟ وزارت مالیه گفت تاجیکستان در پرداخت قرض خارجی از کشورهای قرض دهنده تنفس خواست، اما قرض خارجیش را می دهد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در تاجیکستان شروع از ماه سپتامبر سال 2021 اندازه ادرارپوری و یا استیپند دانشجویان 30%، نفقه معیوبان از سن کودک 20% و معیوبان گروه یکم 50% بالا برداشته می شود. پرزیدنت امام علی رحمان هین ارائه پیام با پارلمان کشور در این باره به حکومت دستور داد. در این سخنرانی رئیس جمهور از جمله گفت نفقه کودکان معیوب تا 18 ساله که در اساس قانون درباره نفقه های سقوطی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20%، اینچنین نفقه معیوبان گروه یکم به اندازه 50% بلند برداشته شود. با تاکید رئیس جمهور این اقدام شرایط اجتماعی قریب 100 هزار نفر شهروندان را از این گروه های آسیب پذیر ذکر شده بهتر میکند. عین زمان به اطلاع آژانس سقوطی اجتماعی و نفقه تاجیکستان اندازه میانه نفقه های سقوطی که از آن معیوبان برخوردارند 289 سومانه و 67 درهم است. دستور بالا بردن اندازه نفقه ها و آن هم برای معیوبان در حال است که تورم و انفلاسیون سومانه سال روان نظر به سالهای قبلی خیلی بلند بود و تا پایان سال 2020 به 9.4% رسید. سالهای قبلی میزان تورم سامانه در سطح 6-7% قرار می گرفت. از این رو قسمی از بالاروی نفقه ها را تورم و گران شدن نرخ مواد خوراکواری فرو می برد. صدها کارگری کارخانه کارکرد نفت آلتی عریق ولایت فرغانه ازبکستان از 10 ینور به این طرف کارفرمای به مهلت اعلام کردند. کارگران ناراضی از اختصار کارمندان هر روز راه نزد کارگاه را می‌بندند. نمایندگان کارگاه گفتند کارگران اختصار نخواهند شد، اما با دلیل کم شدن حجم کار معاش کارمندان را اختصار خواهند کرد. در یک سال اخیر کارگران کارخانه مذکور چند مرتبه کارفرمایی کردند. کارگران ضد تغییرات برآمد میکنند که بعدی به اختیار شرکت جیزخ پترولیوم گذاشتن کارخانه نفت آلتی عریق روی دست گرفته میشود. از زمانی که کارخانه به اختیار جیزخ پترولیوم داده شد ما بیکار ماندیم، کارخانه عملا از کار ماند. به دلیل نبود نفت کار نیست. در 9 ماه اخیر کارخانه به طور معتدل کار نکرده است. در صورت کاملا از کار ماندن کارخانه نزدیک 800 کس به جای کار میماند، گفت یک کارمند کارخانه با شرط افشا نشدن نامش. رئیس جمهور امامعلی رحمان از وزارت مالیه و اداره های بلوک اقتصادی طلب کردید کدکس نوی انداز را تا ماه مارس آماده کنند. امامعلی رحمان هنگام ارائه پیام به مجلس عالی از ساختارهای گوناگون طلب کرد که دیگر مانع گذاری نکنند و کار را کشال ندهند. پرزیدنت دستور داد که در تهیه کدکس نوی انداز با مسئله دادن سبکی‌ها به صاحبکاران، خصوصا صاحبکاری استحصالی توجه کنند. وزارت مالیه وظیفه دار کرده می شود که یک جا با دیگر وزارت اداره ها تهیه لایحه کدکس انداز را در تحلیل نفت با در نظر داشت سبک گرداندن پیشبرد فعالیت صاحبکاری به خصوص صاحبکاری استحصالی به انجام رسانده تا ماه مارس به حکومت پیشنهاد نماید، گفت پرزیدنت. امامعلی رحمان از زیاد بودن سهم بخش خصوصی در رشد مجموع محصولات داخلی توصیف کرده گفت سهم بخش خصوصی در مجموع محصولات داخلی 70%، تشکیل کردن جایهای کار 68% و درآمدهای اندازه به بودجه دولت 80% است. تاجیکستان در حال به اصلاح قانون انداز اقدام کرد که کشور برای سرباره بلند اندازهایش سالهای اخیر از سوی سازمانهای بین‌المللی و صاحبکاران انتقاد میشد. از روی بلندی اندازها کشور در 10 گانه کشورهای قرار گرفت که میزان اندازهایش از همه بلند است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان نیت دارد که امسال برای قانونی کردن مبلغ ها و دیگر دارایی ها عفو عموم اعلان کند. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 26 ژانویه در پیامش با پارلمان به حکومت دستور داد که برای اعلان چنین عفو زمینه های معیاری و حقوقی را فراهم کند. هدف از اعلان عفو پول و دیگر نمودی ثروت ها رسما فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی گفته شد. در ادامه رئیس جمهور افزود تاجیکستان در 3 سال استقلال تنها یک بار عفو رایه‌ها اعلان کرد، ولی کشورهای پیشرفته در این مدت چندین بار چنین معرکه برگزار نمودند. پرزیدنت رحمان از این کشورها نام نبرد. تاجیکستان سال 2007 عفو مال و اموال دایر کرده بود. مقامات آن زمان میگفتند کشور جنگ شهروندی را از سر گذراند، خصوصی گردانی کارخانه و دیگر اموال در شرایط بی‌ثباتی جریان گرفت و ضرورت عفو دارایی‌ها پیش آمد. عفو دارایی‌ها به ثروت دخل دارد که قانونمندی آن تصدیق نشده است. مقصد این بود که مالکان به خوف آنکه مقامات سرچشمه این دارایی‌ها را سراغ می‌کنند، آنها را رسما ثبت نام کنند و به مجرای قانونی وارد شوند. اما حالا چه ضرورت به وجود آمد که حکومت به چنین عفو اقدام کرده است؟ خیرالله میرسعیدوف تحلیلگر تاجیک میگوید صاحبکارانی که سرمایه خود را از تاجیکستان خارج کردند، پس از اعلان چنین عفو هم به گمان است که دوباره حاضر شوند سرمایه‌های خود را به کشور برگردانند. او گفت
چون صاحبکاران درک کردند که در تاجیکستان نمیگذارند بیزنس آنها رشد کند و هر گاه تجارتشان به جای رسید آن را کشیده میگیرند. از این رو فکر میکنم این عفو بیشتر به منصبداران و نزدیکان پرزیدنت نگرانیده شده است تا سرمایه هایی را که در خارج نگاه میدارند به کشور برگردانند. چون جامعه بین المللی حساب های بانکی آن شخصان را که از حساب پاره آن را به دست آوردن بسته ایستاده است.
Тобто
میرسعیدوف افزود احتمال بودر که چنین خوف حکومت تاجیکستان تلاش دارد زمینه حقوقی بازگردانی پلهای به خارج برآورده شده را فراهم کند. سازمان های بین المللی سالها باز از ناگوار باقی ماندن فضای صاحبکاری در تاجیکستان هشدار می دهند که باعث به دلسردی سرمایه گذاران و ترک کشور کردنی صاحبکاران می شود. بانک ملی تاجیکستان آمار فرار سرمایه ها را از کشور آشکار نمی کند، اما سالهای اخیر رسانه ها از مهاجرت صاحبکاران تاجیک به روسیه، قزاقستان، امارات متحده عرب و ازبکستان و قرقیزستان گزارش می دهند. اخیرا ازبکستان اعلان کرد که در این کشور 178 شرکت با سرمایه شهروندان تاجیکستان تأسیس یافته است. ظاهرا حکومت از افزایش بیرون روی سرمایه ها نگران است و تلاش دارد با اعلان عوف آنها را بازگرداند یا با کمیش پیش راه افزایش فرار سرمایه ها را گیرد. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک میگوید کسر و یا کم آمدی پول در بودجه تاجیکستان بنابر کاهش پول فرستی مهاجران به کشور زیاد شده است. این است که به گفته او حکومت از هر راهی ممکن تلاش دارد این خالیگاه را پر کند. او گفت
با دیگر عملکردهای حکومت که روزهای اخیر عملی کرده استود است با یک گویم که خلاصه منطقی می آید و اندوز بندی کاربران اینترنت خیلی که همه نام گذاشتن اندوز از گوگل فروختنی یا که گوییم که به عوض مبلغ آزاد نبودنی شخصان سنی حربی از خدمت حربی این همه از آن گوییم که شهادت می دهد که حکومت تاجیکستان دیگر نمودی سرچشمه های گوییم که قانع کردنی دیفیسیت بودجت نارسای بودجت رو ندارد و با چنین راه میخواهد این مبلغ رو از مردم دریافت کند.
تاجیکستان سال 2007 باری نخست عوف اموال و مال و ملک را اعلان کرده بود. در اول قرار بود آن 6 ماه دوام کند، اما تا سال 2009 دراز کرده شد. با انجام آن مقامات اعلان کرده بودند که حدود 87,000 نامگوی مالکیت شهروندان رسما ثبت نام شد و به مجرای قانونی درآمد. به گفته مقامات در نتیجه آن عوف مال و ملک به مبلغ 19 میلیارد سومانی با قرب آن وقت 5 میلیارد دلار جامعه قانونی ببر کرد. ولی به گفته تکس جاستیس نتورک، یک مؤسسه مستقل بریتانیایی، در سال 2012 یعنی 3 سال پس عوف دارایی ها در تاجیکستان، سرمایه های شهروندان تاجیکستان تنها در منطقه های آفشوری زیاده از 3 میلیارد دلار برآورد شدند. با کی تعلق داشتن این پول معلوم نیست، ولی رسانه های زیاده بخش اساسی آن را به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان ربط می دهند. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان درخواست تنفس را در پرداخت قرض خارجی کشور تصدیق کرد، اما در عین زمان گفت که این به معنای از دست دادن پرداخت پذیری کشور نیست. نمایندگان وزارت در بیانیه گفتند هدف جدا کردن پول بیشتر برای مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
بانک جهانی ماه دیکبر سال 2020 در گزارش مفصل گفت تاجیکستان در دایره اقدام 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 20 در پرداخت قرض بیرونی تا نیمه امسال تنفس خواسته است. این خبر در سامانه و شبکه‌های اجتماعی کاربران زیاد را نگران کرد که احتمال کشور در برگرداندن قرض دست کوتاه مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید کشور توان پرداخت قرض خارجی را دارد، اما هدف از پیوست شدن به تشبث گروه جی 20 جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. بعد از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن به کشورهای رو به رشد امتیاز می‌دهند در پرداخت قرض و فایض‌های آن را به تأخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای روبروش داخل می شود و مسئولان وزارت مالیه گفتند آنها تنها از این امکان استفاده بردند. هدف اساسی پیوست شدن تاجیکستان به این تشبث کم کردن تأثیر بحران توسط متمرکز کردن خراجات دولتی برای مبارزه با کووید 19 می باشد. نه آزاد شدن از سرباری قرض بنابر وضع مالیوی کشور طوری در مقاله های نشر شده ذکر می شود. به این منوال مبلغ هایی که از پرداخت قرض خارجی آزاد شدند به مبلغ گذاری بخش تندرستی اضافه کرده شدند، گفته شده است در بیانیه وزارت مالیه. اما مسئولان وزارت نگفتند از حسابی به تاخیر گذاشتن قرض خارجه چقدر مبلغ به بخش تندرستی اضافه شده است. آنها تنها اشاره کردند که تا این دم با اکسیم بانک چین، فاند کویتی رشد و بانک آلمانی رشد برای به تاخیر گذاشتن قرض توافق حاصل شده است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکل ندارد، هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اول سروزیر در سال گذشته گفته بود پندمی اقتصادی تاجیکستان را در حالت فارس مژار قرار داد و کشور به یاری نیاز دارد. نوردین قیوموف تحلیلگر تاجیک میگوید درخواست تاجیکستان برای تنفس در پرداخت قرض بیرونی از ناعلاجی است، چون به باوری او پندیم وضع اقتصادی تاجیکستان را وزنین کرد. او افزود هیچ کفالتی نیست که در نیمه دوم سال 2021 کشور تواند دوباره به پرداخت قرضش ادامه دهد، چون حالا در بسیار مملکت ها بحران ادامه دارد. طبق اطلاع وزارت مالیه قرض بیرونی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به 3 میلیارد و 163.2 میلیون دلار رسیده است که آن به 36.9% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. نوردین قیوموف تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید گرفتن قرض در جهان معاصر یک چیز طبیعی است، اما چگونه خرج شدن مبلغ ها مهم است. با تاکید کارشناس جامعه باید بداند که پول ها در کجا صرف می شوند.
در روسیه در دیگر مملکت ها همخیل نراد دیجه نمی گوید که همخیل تصویر کرده برای نظارت کردن در بالای همین چیزها. ما همین چیزهایی باید تصویر کنیم از حسابی آدم های با وجدان آزدکار و حلالکار.
مقامات پیشتر گفتند قرضهای خارجی برای ساختمان راه‌ها و نقبه‌ها و بنیاد کارخانه و نیروگاه‌ها استفاده شدند. هنوز معلوم نیست تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چی چالش‌های روبرو می‌شود. ولی بر علاوه قرض فعلی تاجیکستان نیت دارد امسال تنها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض گیرد. چین، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و روسیه از قرض دهنده های اساسی به تاجیکستان به شمار می روند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک کاری که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش پلم دلم کنیم، با کودکان خیش پلم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست، کرونا دبیر ماست. همسایه گشنه است، نان را دمیه کنیم، سیب و سرود خود را دو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را دو
گونه عزیز برنامه اخباری آزادی با خبرای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من سالا گلخواجه با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز 27 انور توجه کنید. درهای بسته بزرگ سلطان کبیر بعد سوختور ده تاجران ضرر دیده به دریافت کمک امیدوارند. که ها حق گرفتن اجازت اقامت موقتی در روسیه را دارند، حکومت روسیه قاعده های مشخص را نشر کرد.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
و راکیروی خوجان دوشنبه بلو رفته است از برف زیاد یا نرخ بزرگی وزارت نقلیات.
اول خدمت شما هستم، مثلا گیرم من 130 تا 120 جواب هستم. اوتو ارزان تر.
سوختوری دو روز پیش در بزرگ سلطان کبیر دوشنبه ده تاجر آن را موقتاً بیکار گذاشت. برای برقرار کردن دکان‌های با کمیتش رفته وقت لازم است. تاجران زیان دیده که اکثریت برای حالت‌های فوق‌العاده مثل سوختور سوغورتا ندارند، انتظارند که مسئولین بزرگ دست کمک می‌رسانند. مسئولان با مرجب یوسفی و شهلوی عبدالله گفتند ضرر دیده‌ها را ناامید نمی‌کنند.
بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچی را که از آتشمان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمول برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه‌های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحب کاران میگذارند.
مملکت بزرگ تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونا را برقرار نموده تا همون مدتی که اونا مثلا ضرری بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونا را دستگیری میکنند. مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر در آتش سوزی صبح 25 انور 46 دکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحبکار کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.
رو میریم با موضوعهای دیگر. صبح امروز گروه از مشتریان توج پروم بانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته در برای تقدیر امانتهایشان توضیح خواستند. مشتریان میگویند نوروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغهایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشر ظریفی با این میزوجان صحبت داشت.
گروهی از مشتریان توج پروم بانک بعد از آنکه رهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند.
ما بیاک امید کلان قتی من 5 چهارشنبه که فقط میایم در نزد قبول که همین ما را قبول کنه، به درد دل ما برسه، درد دل ما را پرسان کنه، یگون بر نزد ما نبر آمده است. این نمیخواه بر آمدن، این ما را گوش کردن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم.
این گروهی 8 نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشوره داده است که به طور خطی مراجعه نمایند. این مشتریان بانک مفلس شده تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دودشان نمیرسد.
دلاره از ما او گفته ندام جناب گجرا نگاه میکنه در وقتش گفت که در بانکو سوموندم اوتیان 4 سال شد من درجه سغورته من نگرفتم 2017 2 سال 2017 از 23 سال شد سغورته من نمیتیان ابداونیم سومون ابداونیم از دار سومون.
مشتریان بانک تاکید نمودند که ماهی مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان می‌رسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است.
همه کارا بگم که سیکرت مخفی می‌گذشت. حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1,700,000 او را 400,000 فروختن، چیزایی که 20,000 40,000 او را 7,000 فروختند، فقط برای کسی چون کار کردند.
تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایوف رئیس سابق تاجپرومبانگ را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماس‌های ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریفوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپرومبانگ گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پی به میان آمدن مشکل مالی در تاجپرام بانک، اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند.
دادگاه نویه رودکی با محاکمه محمود اودی نایف مبینی رئیسی حزب سوسیال دموکرات توجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. اودی نایف با اوبوشی و دعوت اون به افرادگرایی گمان بر است، اما به خول نزدیکانش در مرافعه عیب نامه را بی‌اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف با اوبوشی متهم بوده با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویه رودکی با رادیو آزادی گفت مرافعه دو روز پیش شروع شده حالا ادامه دارد. محمود اودی نایف را روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روسیه شماره کووتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP را برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زودگان توجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت توجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. طبق قرار نو حکومت که ها حق گرفتن RVP را دارند، در گزارشی نوبتی میبینه.
بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد. ولی تمام تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مراتب برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیاد نمیگیرد. اما میگوید هیچ نفهمید که کووتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده می شود.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
سر از 14 ینور قرار نوی حکومت درباره تصدیق کووتا و قاعده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کووتا از جانب کمیسی مخصوص داده می شد. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو کمیسیه باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل یک سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خیش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کووتای اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش می شود. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات موارد رشوت ستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است.
وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20, 30, 40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمی دانم. حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه.
در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کوتا شما درخواست می فرستید. این درخواست شما رو کمیسیا بررسی می کند.
RVP به مهاجران امکان می دهد که برای پتن پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان می کند هنوز معلوم نیست.
چند روز به این طرف قیمت روکی رو از مرکز ولایت سوغد به پایتخت تاجیکستان تقریبا یک برابر بالا رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران را به بار آورد. در نوبت خود کیروکاش میگویند خروجات آنها نیز بیشتر شده است. شورای دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار میرود و بالا روی نرخ روکی رو نیز در پی بریدن برف زیادی روزهای اخیر به مشاهده میرسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
آنهایی که امروزها از ولایت سوغد به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهگیران نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سومانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرا از 130 تا 150 سومانی رسیده است.
نرخ امیر افولی 120 130 کن. اگر زودتر ادام گرم سو سیم دیتا سیکس گرم 100 سومان کسد. برای ما خیر ستودنس هرچی از اون شب هم قصدتر 70 80 این نرمانده.
هر بار حوال خیلی میشه حوزی مثلا گیره من 130 تا 120 150 هم که سامونه. های آوزو ارزان تر.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت میدهند. راننده ها میگن علاوه بر این برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است.
مردم عقلش میبیاد پیش میشتن میگه سیمردی زفیر نمیشتن میگه این به چی میگه من اینجا از چی شش گاز اگه 100 سوم میگیریم 600 سوم میره همین خیر 300 کیلومتر میره 40 لیتر گازتون چامل 160 55 تروز متر خودش 250 سر برابر از خود میگه 300 کیلومتر برای کی 300 پول اتا مولا چی داد تو قرار افتاد.
در همین حال مسئولان ترمینال سوغد میگویند قیمت شوی راهگیرا در فصل زمستان موافق با نرخ گذاری های وزارت نقلیات است. بنابر فرمان وزیر نقلیات راهگیرای 1 کیلومتر راه خوجند دوشنبه 2.5 سومانی معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سومانی راست نیاید. در فصل گرما این نرخ ارزان تر است.
خب من 4 نفر به تقسیم شده کرد و 187 سومانی می فرود. برای 6 نفر 125 سومانی می فرود. ما حسابی میانه که دید ماهای به حالوه از 100 سومان تا 120 سومان معلومات نمه پیشنیاد می کنیم برای راه که را یک طرف. برای سوی دنستان تا 150 سومانی.
ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. با گفته آنها در همین چند روز اخیر راهگیرا از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سومانی هم رسیده بود.
مقصد مشنو که 182 200 رفتگی خولی هم اومد. همین ایسو ببین رسخودی او پروی پره اینجا گرفتن همین
این دو ساعت میشه بشه بگی یک روز شده که همون روزی که یک روزی که همون روزی برف بورید دو روزی جمعه شنبه راه وازبی بود
مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راه پولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافر استفاده میکنند. آنها میگویند نه همه کراکش ها حجت لازمه کاری و انداز سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شنوندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینیف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز شده است. آدینیف به افباشی و دعوت عام به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی می باشد. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت مرافعه محمود آدینیف و پسرش دو روز پیش شروع شده به طور باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافعه آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال و جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافعه پیوندان آنها و 4 شاهد حضور داشتند. حبیب الله رضایف، پسری محمود آدینیف که در کرسی عیبداری نشسته است، روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارن و در مرافعه عیبنامه را رد کردند.
ایو روزی نشم گفتم غیر قانونیه. این گفتم غیر قانونی، این همه ایتی اینا کمیسر خودش قضیه امنیت خردش مسئولیت کردن سر اوا بخشتن مو اومدیم خیر شرط یورا دیدین کانتر وازبی قراتو خچی مو بخشیده کردیم.
محمود آدینیف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان افباشی پرونده کشاده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. خبرهای دیگر، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه روسیه را برای بازداشت دارای انگیزه های سیاسی منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران آزادی او محکوم و آزادی او را طلب کردند. در اظهارات مشترک روز 26 ژانویه که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا امضا کردند، بازداشت رقت آمیز نوالنی انتقاد و آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او تقاضا شده است. در اظهارات یادآوری شده است که روسیه باید مطابق به تعهدات بین المللی خود در زمینه تأمین حقوق بشر عمل کند. نوالنی روز 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو هنگام بازگشت از برلین بازداشت شد. او از آوگوست سال 2020 در یک بیمارخانه آلمان از آثار زهرآلودشوی تبابت می گرفت. آزمایش های اروپایی ثابت کردند که نوالنی را با زهر نوع نظامی نویچاک زهرالود کردن. نوالنی گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داده است که او را زهرالود کنند، ولی کرملین این اتهامات را بی پایه و اساس می خواند. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی از اتحاد اروپا و امریکا خواست که نسبت به الکساندر لوکاشنکو برخورد با جسارت و شدیدتری به کار برند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است و اعلان پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست سال 2020 باعث به ناراضیت سرتاسری مردم و اعتراض و راهپیمایی ها شده است. تیخانوفسکی روز 27 ژانویه از لیتوا ایستاده در جلسه وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا سخنرانی کرد و خواست این نهاد بخش چهارم تحریم های خود نسبت به رژیم لوکاشنکو و متفقانش را جاری کند. او اینچنین تحقیق بین المللی موارد های نقض حقوق انسان و هم تروریست خواندن عاملان این حادثه را تقاضا کرد. تیخانوفسکی گفت واکنش جهان همان خیلی نرم است. خودی لوکاشنکو میگوید که کاری بدی نکرده است و تا حال آماده نشد با مخالفانش وارد مذاکرات شود. در روسیه وکیلان مجلس با تمدید 5 سالی مهلت سازش نیو استارت راضی شدند که همچون قرارداد بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای معروف است و یک سند مهم میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود. دومه دولتی در آوازه روز 27 ژانویه با رأی آرا به تمدید سند موافقت کرد. این سازشنامه سال 2010 امضا شده، مهلت اجرایش هفته آینده به آخر میرسد. بر اساس شرط های این سازشنامه روسیه و ایالات متحده آمریکا شماره کلاهک های هسته‌ای، موشک ها و بمب افکن های خود را در مقدار معین نگاه می‌دارند. یک روز پیش از این روسیه و ایالات متحده اعلان کردند که سازشنامه دراز کرده می‌شود و برای این رضایت کنگره ایالات متحده لازم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تا زمانی فعالیت مسجدها در تاجیکستان 4 روز دیگر مانده است، اما مقامات از حالا گشته و برگشته هشدار می‌دهند که در صورت رعایت نکردن قاعده های بهداشتی در عبادتگاه‌ها را دیگر باره می‌بندند. بعضی از ساکنان میگن هشدارها به مورد است تا نمازگزاران قاعده های بهداشتی را جدی بگیرند. ایده دیگر باور دارند این هشدارها ظاهرا بهانه برای تصمیم گیری در آینده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. مسئولان اکثر مسجدها این شب و روز برای نمازگزاری دست جمعی شرایط فراهم میارند. در مسجد خورمیر شکاری ناحیه سینای شهری دوشنبه گفتند تا این دم مواد کافی بهداشتی و نقاب و حرارت سنج را تامین کردند. دولت جان ایسایف امام خطیب مسجد روز 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت:
ما البته در تهورات خورم محل های مسجد بگیم دست شوبه صابون های مایی هستند که از آنها مسجد پیشکی تیار کردگی هستیم و بعدن حتی تاکید کردیم که همو پای افضل سلنسیو که تهورات میکنن با آنها دیگر نمیان، خودشون هر کس پای خودشون و سرچاخ های مثلا یک کراته کی برای که با دو کس مثلا استفاده نبرند و خواهش میکنیم با از همون کسانی که مثلا به مسجد میان تهورات خوبتر میشد که در خانه های خود تهورات کنند.
مقامات تندرستی تاجیکستان نیز از نمازگزاران خواستند نقاب طبی پوشند و دست و پای افضل ها محلول بهداشتی بپوشند و هنگام نمازگزاری فاصله جسمانی را رعایت کنند. بر علاوه امام خطیبان از نمازگزاران دعوت دارند که هر کس با جای نمازهای شخصی به مسجد حاضر شود و به پهن و گسترشی بیماری سبب نگردد. نمازگزاران از باز شدن در این مسجدها استقبال میکنند. آنها میگویند باز ماندن در این مسجدها در آینده از رفتار نمازگزاران بستگی خواهد داشت. نجم الدین احمدوف ساکن پایتخت گفت:
چه احتیاط کنن، قایده رویایه کنن، همین دولت که چی گو، همین دولتی ویش نبرایه که همین باید شل همش نازمشه.
مسجدها در تاجیکستان بوری اول ماه مارت سال 2020 برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بستند. در پای مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، اما بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. نمازگزاری در مسجدها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی از اول امسال پای هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز روز 26 ژانویه در پیام سالانه شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد. او گفت در حالت رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در این مسجدها بسته می شوند. تحلیلگران امور مذهبی شرایط رعایت 100 درصدی قاعده های بهداشتی را در بعضی از مسجدهای کشور ناممکن می دانند. اشاره آنها به سوخت بناهای مسجد هاست. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفت از همه مهم این است که در مسجدها باید گردش هوا بسیار درست باشد. ستادی مقابله با کرونا ویروسی نو در تاجیکستان هفته گذشته اجازه داد که از 1 فوریه در مسجدها نمازگزاری دست جمعی برگزار شود. در پی پانشوی بیماری کووید 19 مسجدهای کشور 9 ماه باز بستند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724 053 959.
در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینایف معاونی بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آدینایف به افباشی و دعوت آن به افرادگرایی گمانبر است، اما به قبل نزدیکانش در مرافعه اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینایف و پسرش دو روز پیش شروع شده و طور باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و چهار شاهد حضور داشتند. مهرنگار رضایی و همسری محمود آدینایف میگوید پیش از شروع مرافع با او چند دقیقه صحبت داشته است، شکایت کرد که بینایی چشمش سود شده، ستون مهرش آسیب دیده است. نقل کرد رضایی و حبیب الله رضایف پسری محمود آدینایف که در کرسی عیبداری نشسته است روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیبنامه را رد کردند.
این کمیسار خودش قطعی امنیت خردش مسئلیت کردن سر آیما بخشت برسن ما اومدیم خیلی شهره چیه را دیدیم کم تروازبی پولاتو خیلی ما بخشیده کردیم سیوم کم اون کرد بسیم کمیسار خودش نیگو کرد دفعش کمیسارات حربی روی کرد کمیسار خودش بسیم خونه ما اومدن اوان ما را پرس وحد و دودوول کردن ما زبس کردیم این زبسشان هست یک تا بر تا گل زدن.
محمود آدینایف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر به گمان افباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسری سابقش مهرنگار رضایف و پسرش حبیب الله رضایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید زوراوری و سخنهای قبیره روا دیده است. پیوندان محمود آدینایف در نزد کمیسریت حربی بودن او را تصدیق میکنند ولی میگویند آن روز بر ضد به گفته آنها غیر قانونی به ارتش جلب شدن پسرش اعتراض کرده بود. دیرتر آدینایف را با دعوت آن به افرادگرایی متهم کردند اما جزئیات آن را شرح ندادند. عین زمان شیخ مصلح الدین رضایف پسر دیگری محمود آدینایف در بازداشت است و به افباشی متهم میشود. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. او پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد و ماه نوامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت می کند. روز 13 ژانویه امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفین و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
گاه داشتم